به اصطلاح مناسبات مغولان خوارزمشاهیان شروع بشه، یک دسته از نایمان ها به سرکردگی فردی به نام کوچلوک خان یا کوچلوک خان نایمان اومده بود، در مرزهای خوارزمشاهی قرار گرفته بود. جلسه بحثش خیلی مفصله. بعد از اینکه این نایمان ها و خوارزمشاهیان دولت قراقطایی را از بین میبرند، خوارزمشاهیان با نایمان ها متحد میشن و یکی از عوامل اصلی که در تاریخ خیلی برجسته بین این دو حکومت اختلافات ارضی است، اختلافات سرزمینی جغرافیایی، که این اختلافات جغرافیایی اگر بخوام خیلی خلاصه عرض کنم بر سر منطقه اترار متمرکز میشه. اترار در حکم دروازه ورودی ماوراءالنهر به ترکستان و به تبع اون چین بود، یعنی میتونه بگیم گلوگاه جاده ابریشم بود، در این حال به لحاظ اقتصاد کشاورزی و به لحاظ راهبردی یک جایگاه ویژه‌ای داشت و هم دولت خوارزمشاهی و هم دولت نایمانی تلاش می‌کردند که اونو از آن خودشون کنن. حالا خوارزمشاه در جریان جنگ پیشدستی کرده بود، بر اونجا مسلط شده بود و اترار از همون آغاز شده بود یک آتش زیر خاکستر که در انتظار ماجراهای بزرگ و بزرگتر بود. این در نظر داشته باشید که عامل اصلی یا بگیم بهانه اصلی اختلافات میان نایمان ها و خوارزمشاهیان متمرکز شده بود بر اتراری که از حیث سیاسی، اقتصادی و همینطور اجتماعی، تل اجتماعش هم از این جهت بود که بازرگان ها در اون متمرکز می شدن، جای تجاری اقوام و ملل مختلف در اون ساکنن و خرد فرهنگ ها با هم در تعامل و مباحث از این قبیل. پس در کنار سایر عوامل این اختلاف جغرافیایی یا زیاده خواهی بر سر اترار متمرکز شده بود. حالا همینجا وصلش کنیم به مغول. مغول بعد از چندی که مسائل داخلی خودش حل کرد، یادش افتاد که دسته از نایمان ها در مقابلش فرار کردن، رفتن در جای دیگری به حکومت رسیدن. چنگیز خان نیروهای فرساد این نایمان ها رو به راحتی شکست دادن و به جای نایمان ها چه نشستن؟ مغول ها. مغول ها شدن جانشین نایمان ها و همسایه خوارزمشاهیان. مستقیم یا غیر مستقیم تحولات بعدی نشون داد که آنچه که سبب رقابت نایمان ها، اختلاف نایمان ها و خوارزمشاهیان بود، خیلی زود و به راحتی به مغول ها به ارث رسید. نایمان ها جزی از اتباع مغول بودن، مغول ها اونا رو شکست داده بودن، جز ساختار خودشون در آورده بودن، حالا دسته از اونها متواری شده بودن. الان چنگیز اومده سراغ متواریان، اونا رو هم کنار زده و همچنان که صاحب قلم رو اونها شده، به تبع اون صاحب ادعاهای اونها هم شده. پس منطقه مرزی اترار همچنان که برای نایمان ها و خوارزمشاهیان محل اختلاف و آتش زیر خاکستر بود، الان محل اختلاف و نزاع خوارزمشاهیان و مغولان هست. این که دارم عرض میکنم رشیدالدین فضل‌الله به صراحت در جامع التواریخ اشاره میکنه به این اختلافات ارضی میان مغول و خوارزمشاهیان. و آنچه هم که در ادامه به آمدن تجار که بیشتر بهانه حمله مغول تا این که علت حمله مغول برمیگرده، باز مربوط میشه به همین زیاده خواهی و اختلاف ارضی که بین مغول ها و خوارزمشاهیان وجود داشت. از این جهت عرض میکنم که قبل از اینکه بازرگان ها بخوان وارد اترار بشن و اون چیزی که تحت عنوان واقعه اترار معروفه یا فتنه اترار یا حایله اترار، هر چیزی که اسمش بذاریم، منابع مشخصا می نویسن که حداقل از یکی دو سال قبل از واقعه اترار شایعات هجوم کفار ملعون، مثلا قیس رازی اون کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم می نویسه دیگه، که میگه شایعه هجوم کفار یا مشرکان گسترده بود و مردم ماوراءالنهر و ترکستان به سمت خراسان مهاجرت میکردن و متواری میشدن مدت ها قبل از واقعه اترار. و نکته دوم این که خوارزمشاه وقتی میخواد دستور قتل این بازرگان نماها رو بده، از علما و فقها فتوا میگیره که اونها رو به قتل برسونه، یعنی به قایرخان حاکم اترار دستور بده که اونها رو به قتل برسونه. چرا؟ چون اغلب این بازرگانان مسلمانن. حالا درست سرمایهشون از آن مغول بود، خوانین و خواتین مغولی سرمایه در اختیار تجار قرار می دادن، تجار مسلمان، اینها میگفتن ارتاق یا ارتاقها، شرکت های تجاری بود که معمولا سرمایش از آن بزرگان مغول بود، اما کار اجرایش بر عهده تجار بود که اغلب مسلمان بودند. حالا چون اینها مسلمان بودند و سلطان حق فقهی نداشت برای صدور دستور قتل اینها، از علما و فقها فتوا میگیره و اینها رو به قتل میرسونه. پس ماجرا از همون آغاز یک صورت دیگری داره، یعنی اینها مشغول بازرگانی صرف نبودن، فعالیت های دیگری میکردن که غایرخان به عرض خوارزمشاه رسون و اون هم از علما و فقها فتوا گرفت و دستور قتل اونها رو صادر کرد. سومین نکته در همین جهت اینه که خب مغول سرمایه در اختیار تجار قرار داده، فرستاده به قلمرو خوارزمشاهی. خوارزمشاه دیده رعایای مسلمان دارن بر ضد قلمرو اسلامی فعالیت های انجام میدن، با اجازه علما دستور قتل اونها صادر کرده. چنگیز خان این وسط چیکاره است؟ چنگیز خان در نهایت امر باید ادعای خسارات اقتصادی و مالی خودش بکنه، نه ادعای خونخواهی از تجاری که هم به لحاظ قلمروی و هم به لحاظ اعتقادی جزء اتباع خوارزمشاه به حساب می اومدن. چهارمین نکته در همین جهت اینه که اگر قرار بود مغول انتقام قتل بازرگان‌ها یا مثلا اعاده سرمایه خودش رو داشته باشه، نهایتاً باید هجومش رو به اطرار محدود می‌کرد و به همین بسنده می‌کرد. چرا؟ چون آنچه که مربوط به سرمایه اونها بود، مربوط به کشتار بود، در شهر اطرار انجام شده بود، پس نیازی نبود به سایر مناطق حمله کنه. یه نکته دیگه در همین جهت اینه که معمولا در منابع به خصوص در کتاب‌های درسی، البته سال قبل، چون این چند سال اخیر درس مغول و تیموریانش خود من نوشتم کتاب‌های دبیرستان و اونجا من سعی کردم یک کوچولو متفاوت این رو بیان کنم خدمت دوستان. قبلا می‌نوشتم که بله، خوارزمشاه به خاطر که غایرخان دامادش بود، به خاطر که مادرش طرفدار این غایرخان بود، بله زیر بار تسلیم اون نرفت و فاجعه حمله مغول رو به جان خرید. در صورتی که اینطوره نیست، اون غایرخان یکی از افراد شجاع و یکی از سیاستمداران با کیاست که مورد اعتماد خوارزمشاه است، آمدانه و عالمانه میذارش به عنوان حاکم اترار به خاطر اون ویژگی هایی که عرض کردم اترار داشت. و جالب اینه که حاکم اترار تا آخرین لحظه هم مقاومت میکنه، 6 ماه اترار محاصرش طول میانجامه و آخر سر غایرخان خودش در این قائله حمله مغول کشته میشه. یعنی میخوام سایر زمینه های دیگر هم هست، همه حد بسنده کنم که دوستانی که علاقمندن به تاریخ این عصر توجه داشته باشن که تاریخ رو باید متناسب با شرایط و با اعتنای به فکت های منابع ما بررسی کنیم و اگر یک قدری با دقت بریم سراغ واقعه اترار و علت حمله مغول به ایران، میبینیم که آنچه که در اترار رخ داد بیشتر به بهانه هجوم مغول یا ایلغار مغول شبیه بود تا علت حمله مغول. حالا اگر پرسشی داشته باشید از اتالی باز من در خدمتون هستم.
پس شما معتقدید که به نوعی اونها دنبال بهانه بودن و اترار این بهانه رو بهشون داد؟
قطعا همینطوره، یعنی اترار بهانه امرال با همه اهمیتی که اترار داشت، اترار بهانه ایست برای هجوم مغول. یعنی اگر هجوم اترار هم نبود، کشتار بازرگان ها نبود، دیر یا زود این همسایگی مغولان و خوارزمشاهیان به نظامی انجامید. حالا بعضا در منابع آوردن که خوارزمشاهان که خودشون اسکندر ثانی میدونست و ذوالقرنین میدونست و قصد تصرف چین داشت، اما نه در توان خوارزمشاه بود و نه دقت در دیتاها و فکت‌های منابع اینا اثبات میکنه که خوارزمشاه قصد حمله به چین داشت. در صورتی که عملا وقتی که شیخ عجل رازی میره، حالا بعضا از طرف خوارزمشاهی به دربار مغول یا اون بازرگانهایی که در رفت آمد بودن پیامهایی میارن، مشخص میکنه که عملا مغولها در راستای جاده ابریشم، در راستای آشنایی با او جهان نگریه که مسیحیت نستوری در اختیار اونها قرار داده بود و حتی متناسب به اعتقاداتی که مغولها داشتن و مأموریتی که برای اون عروق طلایی خاندان به اصطلاح طلایی مغول قائل بودن، یک نگرش جهانی و یک اصطلاح برنامه برای فتح جهان اون روز داشتن. استدلال دارید که بعضا گفتن یه معنای نام چنگیز هم دریاست، یعنی همچنان که خشکی ها در معاصر دریا هستن، این چنگیز هم میخواد بره جهان رو بگیره و همه رو در چنته قدرت خودش در بیاره. بله من در خدمتتونم. اگر
متشکرم از توضیحی که دادید، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. به شما شب بخیر میگم آقای دکتر رضوی عزیز.
زنده باشین، خدا قوت و شب بر شما و همه مخاطبان شما بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم. استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به شما شب بخیر میگم، خدا نگهدارتون. خب ما بحث رو ادامه میدیم با خانم میراخورلو. خانم میراخورلو
جانم با تشکر،
سلامت باشید،
خسته نباشید. خدمت آقای دکتر رضوی خیلی جامع و کامل در مورد واقع اترار توضیح دادن. بله
خب اگر موافق باشید ما یه مقداری در واقع بحثمون رو متفاوت بکنیم و بیایم ببینیم که بعد از اترار چه اتفاقهایی افتاد و در واقع شرایط برای خوارزمشاهیان چگونه پیش رفت.
بعد از واقع اترار ما میتونیم بگیم که یه سری عواملی که مربوط به مثلا عوامل اقتصادی به فرض و مالیات هایی که سلطان محمد از مردم میگرفت و اون محدودیت هایی که تو شهر سمرقند به وجود آورده بود و ارتباط بین مردم سمرقند و دیگر ترکان رو محدود کرده بود به خاطر دروازه‌ای که دور شهر کشیده بود و همچنین در رابطه با واقع اترار شخصی به نام بدرالدین عمید که نایب اترار بود و خب اسمش کمتر میاد و در این دوره به دستور سلطان محمد خب که میتونیم بگیم که اسیر میشه و در این دوره خب کینه هایی به دل میگیره و مسئله ترکان خاتون هست که باز هم اختلافاتی که حتی بعد از واقع اترار هست هنوز و اون میتونیم بگیم که دخالت های ترکان خاتون مادر سلطان محمد که خب در رابطه با چنگیز خان ما میتونیم بگیم اختلافاتی وجود داره و اکثر سپاهیان خب سلطان در این زمان ترک نژاد بودن و از زبان همون ترک عمرای ترکی حالا به زبان ترکی نامه هایی به چنگیز خان می نوشتن و مبنی بر این که ما هم ترک هستیم و قصد خدمت داریم به مادر سلطان و ایشون رو خب ترجیح میدیم که کلن همیشه پابوسیش رو داشته باشیم و این مسائل نشون میده که خب در این دوره مادر سلطان محمد کلن خب گوش به فرمان عمرای ترک هست و اینکه حالا چه فرمانی صادر بشه، یعنی میتونیم بگیم که خب خیلی حالا حرفای سلطان محمد و تصمیمات سلطان محمد تأثیری نداره و یه سری جاسوسی هایی هم بعد از این واقعه هست که در اردوی سلطان اتفاق میفته و سران سپاه همین سلطان محمد جاسوسی هایی دارن و نامه هایی به چنگیز میفرستن و در این دوره این نامه ها تهیه میشه به سمت چنگیز میره و کلا میخوایم بگیم که در این دوره ها یه جورایی هست که اختلافات بین سپاه و بین سلطان و اون عدم انسجام و اینها و اون مشکلات اقتصادی که گفتیم و توطئه هایی که وجود داره. بالاخره چنگیز هم متوجه میشه دیگه که دربار ایران دچار تزلزل شده و کلن در این دوره حملاتش رو میتونه شروع بکنه و با توجه به وضعیتی که توضیح دادیم و اوضاع بدی که وجود داشت در حالا چه مناطق شرقی و چه مناطق غربی که انسجام نداشتن یا یه پیوندی وحدتی بین این مناطق خوارزمشاهی وجود نداره و این مسائل اقتصادی و او پراکندگی های نظامی و یه مسئله دیگه این که سلطان محمد از لحاظ مذهبی هم همش گوشزد میکرد که چرا باید خلیفه عباسی حاکم باشه، یعنی جانشین پیامبر خلیفه باشه و تبلیغ مذهبی در رابطه با اولاد علی و کلن ائمه عطار توضیح میداد و این تنش ها رو بین خودش و با خلیفه بیشتر میکرد. بنابراین بعد از واقعه اترار ضعفایی که وجود داره و اون آثار روانی که بین مردم بوده و مردم هم به خاطر عمل کرده سلطان محمد، چه به لحاظ درگیری هایی که با غوریان داشته یا چه به لحاظ مالیات هایی که میگرفته و حالا در این دوره ما میتونیم بگیم اون آثار ضعف و نخوت دیده میشه و سوا این خب جاسوسی ها هم که گفتیم و عمرای ترکی که به زبان ترکی به سری نامه هایی رو سمت چنگیز میفرستادن. این مسائل باعث شد که خب حمله صورت بگیره و شهرها یکی یکی سقوط بکنن در شرق ایران به خصوص. حالا یه اشتباهی هم که سلطان محمد در مقابل با مغولان داره، به جای اینکه خب در این دوره در یک منطقه ماورالنهر همشون انسجام داشته باشن، فرمانده‌هاشون در مقابل مغولان بیستن و از سقوط شهرها جلوگیری کنن، به جای این میاد تقسیم بندی نیروهاش رو انجام میده در شهرها و میسپره به اینکه مردم بیان حالت تدافعی داشته باشن از سمت قلعه ها یا حالا بتونن تو شهرهاشون دفاع کنن، ولی مردم کم میارن و نمیتونن از شهرهاشون دفاع کنن و اون پراکندگی که بین سپاهیان بوده و تقسیم بندی که سلطان محمد بین سپاهیانش انجام میده اون انسجام رو از بین میبره و این مسائل کمک میکنه به اینکه مغولان برای قتل عام، برای غارت و اون هدفی که اول گفتیم در رابطه با اینکه بتونن یه جایی برای رسیدن اهداف خودشون در رابطه با دامداری، در رابطه با مراتع و این اهداف توسعه طلبانه که داشتن به این برسن و بعد اون ترس و وحشتی که داشتن رو انتقال بدن به مردم شرق ایران، به خصوص در مناطق مربوط به سمرقند، خراسان که کلن در این دوره ها خیلی جرأت نداشتن اصلا از این مناطق عبور کنن یا به این مناطق برن و منطقه مثلا بلخ، مناطق خیلی استراتژیکی و مهم که همونطور که آقای دکترم فرمودن مناطقی که کلن به لحاظ حاصل خیزی، به لحاظ تجارت اهمیت خیلی ویژه‌ای داشتن و مغولان میتونستن در اینجا مانور بدن. حالا وحشیگری هم خوب داشتن و قتل عام هم داشتن و حالا ما نمیتونیم بگیم مردم هیچ کاری نکردن، مردم هم تا حدی استادگی میکردن، منتها خب سپاه مغولان هم آوازش خیلی زیاد بود، هم وقتی که وارد شدن اون بازتاب روانی که ایجاد کردن و خود سلطان محمد هم یه مدت اصلا فرار کرده از جنگ، گریز داشت به خاطر این که اصلا ترسی که مغولان ایجاد کردن و به خصوص تو شهرهای خراسان، خوارزم، شهرهای مهمی که مقاومت هم نشون دادن. نمونه شو مثلا گفتن در خودم شهر اترار، اوزگان، سمرقند، گرگانج، ولی خب قتل عام مغول ها هم میتونیم بگیم که وحشیانه بوده و چنگیز خان هم متوجه میشه که این شهرها از لحاظ نیرو دارن کم میارن و کلا میاد قتل عاماشو شدیدتر میکنه، اون ترس رو و اینکه روح و روان مردم کلا دچار ترس بشن. و دیگه خب معروفه که مغولان اومدن بردن، ویران کردن و کلا کسی رحم نمی کردن. و کلا در این دوره ما میتونیم بگیم که به قول شما دوره تلخی بوده، هرچند که خب باستابش بعدها خوبه تا یه حدی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخ نگاری که حالا بهش میپردازیم، ولی کلن نقدر این حملات وحشتناک بوده و که کلن مثلا نمیذاشن حتی مردم از جاشون تکون بخورن و اونقدر اون ترس رو ایجاد کرده بودن. کلن میتونیم بگیم که اون وحشت تا مدتها تو ذهن مردم بوده.
بله، متشکرم آقای دکتر کوروش محمدخانی، استاد محترم دانشگاه و مدیر گروه باستانشناسی دانشکده در واقع علوم انسانی و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه روایت تاریخ رادیو گفتگو قربان.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
شب عالی هم بخیر باشه. آقای دکتر، خب ما داریم روایت میکنیم حمله مغولان به ایران رو و خانم میرا خورلو در فرازی که الان با هم دیگه صحبت کردیم اشاره کردند به جنگی که در شرق و غرب ایران در دوره در واقع خوارزمشاهیان وجود داشت. یکی بحث مغولان بود و دیگری هم درگیری هایی که با خلیفه بغداد به وجود آمده بود. این در واقع گفتگوی ما میخوام با شما از این منظر ادامه پیدا بکنه که میراث خوارزمشاهیان در ایران چه بود، چه در حوزه هنر، چه در حوزه معماری و فرهنگ و هنر، و صحبت شما رو میخوام در این خصوص بشنویم قربان.
بله، سپاسگزار از شما. در دوره خوارزمشاهیان شهرهای مختلفی در ایران دارای آثار بسیار گرانقدری بودند. هنر ایران در دوره اسلامی به خصوص پس از دورهای گرانسنگ ایران باستان در دوره اسلامی هم ادامه پیدا کرد. در سده های اول هنرهای تلفیقی که ما داشتیم تا به دوره خوارزمشاهیان رسید و ما آثار معماری و هنری بسیار قابل توجهی داشتیم، به خصوص در شهرهای هرات، نیشابور، ری و خدمت عرض کنم در خراسان بزرگ ما آثار فاخری از دوره خوارزمشاهی شاهد اون هستیم. اما حمله چنگیز خان، همونطور که خانم دکتر و آقای دکتر اشاره کردن، پس از بهانه‌ای که در شهر اترار به وقوع پیوست، بهانه‌ای دست داد که به ایران حمله بشه و این هنر گرانسنگی که در ایران بزرگ بود مورد حمله قرار بشه. خب وقتی که چنگیز به ایران حمله کرد، به هر حال قتل و غارت‌های بسیاری در نیشابور، در هرات، در شهرهای مختلفی انجام داد، حمله به بخارا، سمرقند، خوجند، ری، نیشابور و بعد در قسمت غربی ایران در همدان، در مرو بزرگ، شهرهای بزرگ اسلامی که ما داشتیم، مرو، نیشابور، ری، هرات، اینها همه آثار هنری و معماری فراوانی داشتیم که در دوره‌های مختلف اسلامی از صدر اسلام تا دوره خوارزمشاهیان ساخته شده بودن و به تبع جنگ باعث میشه که بسیاری از آثار از بین بره و این جنگ و غارت‌ها در طی 40 سالی که حملات مختلف سگانه مغول‌ها به ایران انجام شد باعث از بین رفتن شد و آخرین پایگاه اسماعیلیان حتی در علموت پس از حمله مغولان باعث از بین رفتن کامل خوارزمشاهیان شد.
خب بپردازیم به در واقع یادگارهای اونها و میراثی که اونها برای ایران بر جای گذاشتند.
قصد ارز کنم که همونطور که شما بهتر میدونید و خانم دکتر هم اشاره کردن، در دوره خوارزمشاهیان و در کلن در دوران اسلامی ما کشورمون به صورت نمیتونیم بگیم حالا مثل دوره پارتیان یا اشکانیان ملوک و طوایفی، ولی حکومت‌هایی که قسمت‌های مختلف ایران رو در بر داشتند، قسمت‌های هرچند کوچک ولی با حکومت‌های متفاوتی که داشتند، آثار هنری بسیار زیاد در دوره‌های مختلفی در جاهای مختلف در ایران ساخته شد و به تبع خوارزمشاهیان هم از این مستثنا نبودند و آثار جالب توجهی رو در نیشابور، ری، مرو و خراسان بزرگ از خودشون به جا گذاشته بودند. اما همونجور که شما فرمودید و همکاران ما گفتند، این آثار هنری با حمله و جنگ و غارت همه از بین رفته و آثار اندکی از اونها باقی مانده.
در واقع ما خیلی از این دوران شاهد آثار بر جای مانده زیادی نخواهیم بود.
نه خیر، از این دوران آثار بر جای مانده بسیار زیادی نخواهیم بود و هرچند که آثار هنری باقی مونده ولی آثار معماری قابل توجهی از این دوران ما نداریم.
و حالا نوع نگاه خدمت شما عرض بکنم که مغولان چگونه بود که آن چیزی که از آبادی و آبادانی وجود داشت رو ویران میکردن؟
ببینید مغولان از یک سرزمینی میومدن که فاقد اون تشخص فرهنگی بود، بیشتر جهانگشایی رو برای خودشون در نظر گرفته بودن، یا حتی میتونیم بگیم که اون حس بربریتی که در اون کشور وجود داشت با اینها آمده بود. البته یک نکته خیلی خیلی جالب توجه این هست که پس از آن که ایران و میان رودان رو مغولان تسخیر کردن، حکومت عباسیان پایان یافت، حکومت خوارزمشاهیان پایان یافت، یک سلسله ای در این منطقه به وجود اومد به نام ایلخانیان که با به اسلام گراویدن این مغولان و گرفتن وزیرای بسیار دانشمند ایرانی، اتفاقات بسیار جالب توجهی در زمینه معماری هنر در دوران ایلخانیان در ایران افتاد. مثلا به همت خواجه رشیدالدین فضل الله رب رشیدی در تبریز احداث میشه، هنرمندان بسیار زیادی به تبریز و مراغه میان. ما در دوره ایلخانیان شاهد شکوفایی هنر کاشیکاری و جچبوری هستیم، رشد بسیار قابل توجه این هنر به خصوص جچبوری پیدا میکنه. مثلا ما نمونه بسیار بارز اون رو در محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان میبینیم، گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان، رصدخانه مراغه رو داریم، چندین کاروانسرا، مسجد مدرسه امامی اصفهان رو ما شاهد ساختش هستیم. حتی در زمینه هنری هم نهضت کتاب‌آرایی، نگارگری و مینیاتور، مکتب شیراز و مکتب تبریز رو در این دوره داریم. هنر خوشنویسی بسیار پیشرفت میکنه، حتی در این دوره خطی به نام خط تعلیق به وجود میاد، تذهیب بسیار فاخر میشه. و کلن اون خوی وحشیگری